أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بخش دوم درباره ادله تأثیر مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی سخن خواهیم گفت. یه مقدمه ای را توضیح دادیم و بعد نوبت به بیان ادله تأثیر مصلحت در امتثال رسید. قطعا امتثال احکام شرعی بر مبنای مصلحت صورت میگیره و ما جلسه گذشته درباره لزوم رعایت مصلحت در مقام امتثال هم مطالبی عرض کردیم. بعد از اینکه اصل لزوم رعایت امتثال، رعایت مصلحت در امتثال و اجرای حکم شرعی ثابت شد، حالا میخوایم ببینیم آیا دلیل یا ادله‌ای هم بر این مطلب وجود داره یا نه. چندین دلیل میتوانیم ذکر بکنیم که مهمترین اونها قاعده اهم و مهمه. ما در باره این قاعده در گذشته و در بخش اول اجمالاً یه توضیحی دادیم که چگونه قاعده تقدیم اهم بر مهم در استنباط حکم شرعی مؤثره. بحث از تزاحم در ناحیه ملاکات و احکام در ناحیه استنباط و استکشاف حکم شرعی هم باید مورد توجه قرار بگیره. بالاخره گاهی فقیه و مجتهد باید حکم شرعی را از میان دو حکمی که هر یک دارای ملاک هستند استنباط بکنه و به اصطلاح این رو چه بسا بتونیم بگیم یه استنباطی است، در طول استنباط هر یک از اون دو حکم اولی، چون اون دو حکم اولی که بینشون تزاحم پیش میاد هر کدام در رتبه قبل استنباطی نسبت به اونها صورت گرفته بود که معلوم شده حکم شرعی اولی مثلا اینجا این است و اون حکم شرعی هم کذالک. ولی گاهی بین دو حکم شرعی اولی تزاحم پیش میاد. خب اینجا هم به یه معنا فقیه و مجتهد که متکفل استنباط و استکشاف حکم شرعی است باید در تزاحم بین این دو حکم و تزاحم بین ملاک های این دو حکم خب اون چیزی را که به عنوان حکم شرعی قلم داد میشه استنباط بکنه. این یک زاویه بحث از قاعده اهم و مهم است که در مقام اول، در بخش اول ما به این اشاره کردیم. همین قاعده در بخش دوم هم مورد لحاظ قرار میگیره، یعنی وقتی بحث از استنباط حکم بحث از امتثال حکم شرعی پیش میآید، اینجا هم باز ما ناچاریم به این مسئله و به این قاعده پناه ببریم. همینجا این نکته ای رو عرض کنم که درسته که معروف است که قاعده اهم و مهم مربوط به باب تزاحمه و تزاحم هم مربوط به مقام امتثال و ربطی به مرحله استنباط ممکنه کسی فکر کنه ربطی به مرحله استنباط نداره، اما همونجا ما گفتیم که بالاخره تزاحم گاهی بین ملاک و برای کشف ملاک اهم و حکم اهم به هر حال باید یه استنباط ثانوی به تعبیر برخی صورت بگیره. لذا جای این اشکال نیست که حالا چطور میشه قاعده اهم و مهم هم در اون بخش مورد استناد قرار گرفته و هم اینجا. خب اینجا که علل قاعده است، یعنی در مقام امتثال مسئله رعایت اهم و مهم، این عرض به حضور شما با توجه به این که اصولا تزاحم بین دو دلیل در مقام امتثال پیش می آید، اینجا دیگه طبیعی است که به قاعده اهم و مهم رجوع بشه. بنابراین قاعده اهم و مهم یکی از مهمترین دلایل و مستندات لزوم، مستندات تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی است. خب ما بر این اساس لازمه یه اشاره اجمالی به این قاعده داشته باشیم. حالا این قاعده رو اگر اسمی ازش میبرن گاهی، یعنی ازش به عنوان قاعده فقهی یاد میکنن یا به عنوان قاعده عرفی عقلایی، اونش مهم نیست. عمده این است که هر بحضور شما ما خود این قاعده رو بهش توجه بکنیم. حالا من فقط خیلی اجمالی مستندات قاعده اهم و مهم را توضیح میدم. اینکه نوشتید روشن نشد، ما هنوز هیچ نگفتیم تا بخواد روشن بشه، تازه داریم ادعا میکنیم، ما هنوز مطلبی نگفتیم که حضرت عالی نوشتید روشن نشد. ببینید قاعده اهم و مهم ادله مختلفی براش میتوان ذکر کرد، من آیات و روایات و اجماع و عقل و عقلا. چندین دلیل برای قاعده اهم و مهم میتوان ذکر کرد. حالا این بحث ما نمیخوایم اینجا خیلی مستوفا واردش بشیم، اما اجمالا به اون یه اشاره میکنیم. مثلا به خاطر به اصطلاح برخی از ادله مثل دلیل عقل که اینجا بسیار مهم و پررنگه، شاید برخی اون روی قاعده عقلی یا عقلایی دانستن. عرض کردم اینش مهم نیست، مهم این است که ما ببینیم اساسا این قاعده چرا معتبره و بعد هم در مقام جستجوی شاهد ببینیم واقعا پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و ائمه معصومین تا چه حد به این قاعده اعتماد کردند و در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی تا چه میزان به این قانون تمسک کردن. خب اگر این ثابت بشه، پس میتوانیم بگیم یکی از مهمترین ادله تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال حکم شرعی این قانون. بنابراین این قانون رو باید در مقام امتثال در نظر گرفت. حالا این ممکنه در یه جاهایی به عهده خود مکلف باشه و در یه جاهایی در اختیار مجتهد، حتی اونی که مربوط به مقام امتثاله یا حتی مربوط به حاکم شرع باشه، که حالا اینو در ادامه معلوم میشه. اما از آیات، این آیه یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما، آیه 219 سوره بقره میفرماید ای پیامبر از تو درباره شراب و قمار سوال میکنن، بگو مفسده این دو بیشتره، اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما، نفع اینها بیش، گناه اینها و مفسده اینها بیشتر از نفعش. یعنی میخواد بگه یه نفع کمی درش وجود داره. خب اینجا البته خداوند تبارک و تعالی به تزاحم مصلحت و مفسده اشاره کرده و طبیعتاً فهم حکم اون را به مخاطب واگذار کرده، دیگه نیومده تصریح کنه که به اصطلاح حالا پس شما این را مقدم بدارید. این روشنه، یا از باب این که مثلا قبلا بیان شده مفروغ ان دانسته شده عرض بحضور شما، یا از باب این که دیگه یه امر واضح و روشن است که اگر چیزی بین یک مصلحت و مفسده قرار بگیرد، عرض به حضور شما طبیعتاً اونی که مصلحت داره مقدم. ببینید اینم من عرض بکنم که حالا ما وقتی اینجا، قبلا هم گفتم، ما وقتی اینجا سخن از مصلحت به میان میآوریم، عرض به حضور شما طبیعتاً یه وقت مصلحت در برابر مفسده است، یه وقت دو مصلحت هم که یکی رجحان داره بر دیگری، حتی در جایی ممکن است دو مفسده وجود داشته باشد یا دو ضرر، اما اون مفسده ای که فسادش کمتر از دیگری باشه باز به یه معنا مصلحت تلقی میشه. پس مصلحت که اینجا ما داریم بحث میکنیم درباره مصلحت که میگیم یه معنای عام‌تری که داره همه این موارد را عرض به حضور شما در بر میگیره. خب الان اینجا دوران هم بین مصلحت و مفسده است. خب حالا این آیه البته طبیعتاً به اصطلاح به خصوص مقام امتثال مربوط نمیشه. حالا ما فارغ از این که ما تزاهم را در باب استنباط یا در باب امتثال در نظر بگیریم داریم میگیم، این به طور کلی دلائل و وجوهی است که بر اساس اونها اهم بر مهم مقدم میشه. خب این از حضور شما از این آیه که آیات دیگری هم در قرآن وجود داره و میتوان به اونها استناد کرد. حالا من فقط بالاشاره از این آیات عبور میکنم. آیه دوم عرض به حضور شما آیه ایست که در باب تقیه هم به اون استناد شده. بله آیه بله آیه مربوط به تقیه، اونجایی که سخن از اظهار کفر و شرک نسبت به خداوند. خب طبیعتاً کسی نمیتونه اظهار کفر و شرک بکنه و اگر این کار رو بکنه این حرامه و از گناهان کبیره شمرده میشه. اما اگر جایی جانش در خطر باشه یا انسان رو مجبور بکنند که کفر بگوید و اظهار شرک بکنه و اگر این کار رو نکنه او را به قتل میرسانند، خب اونجا خود قرآن میفرماید عرض به حضور شما میتوانند این کار رو بکنند و این برایشون جایزه. در سوره آل عمران آیه 106، در سوره نحل آیه بله اونجا هم این بیان شده. باز در ماجرای مربوط به حضرت موسی و خضر در سوره کهف آیه 78 اونجا هم این مسئله، من فقط بالاشاره ازش عبور میکنم. آیه بله صد و نود و یک سوره بقره آیه 148 سوره نساء. حالا البته اینها الاختلاف که آیا اشاره به موضوع داره یا نداره، و آیا در حیطه احکام یا ممکنه حتی در تزاهم برخی از امور اخلاقی باشه. اونش مهم نیست، اصل تقدیم اهم بر مهم یه چیزیست که ما در موارد متعدد در آیات قرآن میتوانیم نمونه ها و شواهدش رو پیدا بکنیم. پس این یه امر مسلمیست. سوالی که حالا بله سوال کردن، این آیه بحث نفع و منفعت. بله ببینید، مصلحت به یه معنا اهم از منفعته. اینها لزوماً منطبق بر هم نیستن. این رو ما در همون اوائل بحث قاعده مصلحت توضیح دادیم. برخی واژه‌ها اینجا وجود دارن که اینها به اصطلاح به یه معنا مشابه و قریب به هم تلقی میشن. اینا رو ما توضیح دادیم. در همین رابطه هم اشاراتی ما داشتیم. اما از روایات، خب روایات فراوانی در این باره قابل نقل و ذکره که واقعا شاید ده ها روایت ما میتوانیم در این باره ذکر بکنیم. حالا این حتی عرض به حضور شما به غیر از روایات، اصلا سیره خود معصومین علیهم السلام در موارد زیادی گواه بر اینه. و در این جهت هم فرقی نیست، یعنی هم ما میتوانیم از به اصطلاح مواردی که یه وقت یک حکم اولی بوده به خاطر شرایطی این مسئله پیش آمده که حکم اهم را مقدم کردن، گاهی در مقام جعل و تشریع یک حکم ثانوی که این هم البته مرتبط با همون اولی است، و حتی گاهی مربوط به اصدار یک حکم حکومتی بوده. یعنی این مسئله اهم و این مسئله تقدیم اهم بر مهم در همه انواع حکم شرعی به اصطلاح ملاحظه شده. حالا باز اینجا من یه چند تا روایت به صورت کلی نقل میکنم. روایت عرض به حضور شما از امام کاظم علیه السلام که حضرت هدایای از حاکم جور گرفتند و اون را به مصرف خودش رسوندن. حالا روایت دقت کنید. بعد سوال شد از ایشون که چرا شما این کار رو کردی؟ ان الرشید امر به احضار موسی بن جعفر علیه السلام علیهم السلام یومن فاکرمه و اتا بها به حقت القالیه ففتحها بیده فغلفه بیده ثم امر ان یحمل بین یدیه خلع و بدرتان دنانی رو فقال موسی بن جعفر علیه السلام، موسی علیه السلام، والله لولا انی ارا من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لئلا ینقطع نسله ما قبلته ابدا. خب هارون الرشید امام کاظم علیه السلام را احضار کرد، بعد او را تکریم کرد و هدایای با قیمتی به اون حضرت تقدیم کرد، چند تاشو همینجا نقل کرده، حقت قالیه عرض به حضور شما، بعد مقداری زیادی دینار و اینها، گویا مثلا این عمل حالا یا از ناحیه دوستان حضرت مورد سوال قرار گرفت یا خود حضرت برای دفع شبهه و اتهام این رو فرمود که اگر هدایایی که به من داده میشه میپذیرم به این دلیل است، میگه والله قسم میخوره که اگر نبود که با اون عذابهای فرزندان ابو طالب را به ازدواج در بیاورم تا نسل اونها منقطع نشه، من هرگز این هدایا و جوائز را قبول نمی کردم. ببینید، خب پذیرش هدیه و اخذ اون از حاکم جور، خب این فی نفسه اشکال داره، اما وقتی پای یک مصلحت عمی در میان میاد، اونم حفظ نسل فرزندان ابو طالب، حضرت این رو میپذیره و به فرموده خود اون حضرت این رو صرف در این موارد میکنه. یا مثلا عرض میدونه شما روایت این آدرس شما من عرض بکنم، وسائل جلد 17 صفحه 216 باب 51 از ابواب و ما یکتسب و به حدیث 11، باز حدیث 10 هم همین رو داره. روایت دیگر از امام سجاد علیه السلام است که می فرماید اذا اجتمعت سنتون و فریزه بود ابل فرض، استبصار جلد 1 صفحه 101 باب 60 حدیث 10، اگر این دو با هم اجتماع کردند، خب بود ابل فرض، اگر سنت و فریضه با هم مجتمع شدند، این معلومه که اونی که واجبه و فرض محسوب میشه مهمتر است از اون دیگری، لذا به اون باید آغاز بشه. باز یه روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام با همین مضمون که در نهج البلاغه هم آمده، که اذا عذرت النوافل بالفرائض فرهزوها نهج البلاغه. البته این در بهار هم آمده، بهار جلد 84 صفحه 30 و در نهج البلاغه فیض الاسلام، این صفحه من معلوم نیست اینجا. این از این باز در این باره از امیر المؤمنین نقل شده که می فرماید لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسی نیست که خیر از شر تشخیص بده، بلکه اونیست که بهترین دو شر را بفهمد و بشناسد. بالاخره در بین دو شر تشخیص بدهد، تشخیص بدهد که این شر بهتر است. خب خیر بودن یک شر از شر دیگر معلومه، معناش اینه که ضررش و مشکلش و مفسدش کمتر باشه. امیرالمؤمنین می‌فرماید عاقل کسی است که این در دوران بین دو مفسده و دو شر اونی که شر کمتری داره تشخیص بده. خب اینجا در واقع غیر مستقیم اشاره میکنه به همون مسئله تقدیم اهم بر مهم و این که حضرت این رو نشانه عقل دانسته و گویا یک امری است که اون جنبه، یعنی ورای جنبه دینی، مثلا عقل بشر این رو اقتضا میکنه که بتواند تشخیص بدهد خیر و شرین را. اینم یک روایت. باز حالا اگر بخوایم نقل بکنیم از این کلمات که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده، اینا بسیار، حالا اینا سخنان حضرات بود، اما حالا در سیره و رفتار خود ائمه علیهم السلام هم شما می توانید به وضوح این مسئله را ملاحظه بفرمایید. یعنی تمام اون اموری که در به اصطلاح بخش لزوم رعایت مصلحت در مقام امتثال ما را ذکر خواهیم کرد، همه اونا شاهد بر لزوم تقدیم اهم بر مهم به صورت کلی هم هست، همه اونا میتونه مستند این قاعده هم قرار بگیره. ما فعلا میخوایم اصل مستندات قاعده تقدیم اهم بر مهم را اینجا فعلا بیان بکنیم تا بریم سراغ مدعای خودمون. یعنی بله، علاوه بر آیات و روایات، عقل به وضوح بر این مطلب هم دلالت داره. خیلی واضح و روشن میتوان با عقل این لزوم را اثبات کرد. ببینید شما در این که اذا دار الامر بین الراجح و المرجوح، عقل حکم به لزوم تقدیم راجح میکنه، هیچ تردیدی وجود نداره. این از امور بسیار واضح و روشنه. ما به هر کسی به اصطلاح این مطلب را القا بکنید، اونقدر براش بدیهی و روشنه که دیگه لا یطالب و به دلیل، اصلا دلیل مطالبه نمیشه ازش. دلیل نمیخواد برای این که چرا اونی که اهم است مقدمه نسبت به اون دیگری. لذا این رو هم به اصطلاح دیگه ما ازش نیاز به توضیح نداره. حالا ادعای اجماع برش شده که این اساساً یه امر اتفاقی بین الفریقین است، یعنی فقهای شیعه و اهل سنت همگی بر این مطلب اتفاق نظر دارن. ادعا شده این امر ضروری دین است، یعنی اینقدر بدیهیه که کسی معمولا دلیل برش اقامه نمی کنه. سیره عقلا و بنای عقلا بر اینه که در دوران امر بین اهم و مهم، اهم را مقدم می کنند و این سیره قطعا توسط شارع رد نشده. موارد زیادی هم داریم که حتی عرض به حضور شما اون را امضا و تأیید این قاعده تلقی کرد. سیره متشرعه همین بوده. متشرعه در زندگی شخصی خودشون بناشون بر این هست بوده و هیچ وقت هم، یعنی این سیره از اون سیری است که اتصالش به زمان معصوم کاملا واضح و روشنه. لذا مجموعاً در این که قاعده تقدیم و تقدیم اهم بر مهم یه قاعده است که پشتوانه نقدی و عقلی محکم داره، این هیچ جای بحث و تردیدی درش نیست. حالا بعد از اینکه اصل این قاعده قطعی و مسلم شد، ما میخواییم ببینیم که خب در موضوع محل بحث ما این قاعده چگونه اثبات میکند تأثیر مصلحت را در امتثال حکم شرعی. ببینید از این مطالبی که گفته میشه، عرض به حضور شما خیلی به اصطلاح وحشت زده نشید، اینا چیزی نیست. سوال میکنن که عرض به بعضی از آقایون اینجا سوال کردن که خب بله تو این دیگه چیزی باقی نمیمونه با این حساب، دیگه چیزی به نام حکم اولی اینطوری دیگه همه احکام اولیه کنار میره. نه اینجور نیست، احکام اولیه سر جا خودش هست و حالا اگر در یه شرایطی به اصطلاح چنین پیش آمد، خب این چه اشکالی داره؟ این قرار بر این نیست که یک جمود و تعصب نابجا به هر حال اون آثار و عوارض منفی رو به جا بگذاره. غرض شارع سعادت مردم جامعه است و برای این منظور همه پیشبینی های لازم هم شده. توجه نکردن به این مساله، توجه نکردن به قانون اهم و مهم اونقدر در طول تاریخ بر جامعه اسلامی و پیروان اهل بیت خسارت وارد کرده که لا تعد ولا تحصى. این یه امر مهمی است. یعنی گاهی مصالح اهم را ممکنه فقها در نظر نگرفتن و از این منظر خسارت به اسلام و مسلمین وارد شده، گاهی مکلفین در نظر نگرفتن، گاهی هر دو با هم در نظر نگرفتن. وقتی یه همچین قاعده مسلم قطعی و روشنی وجود داره، پشتوانه عقلی و نقلی برای اون به نحوه به اصطلاح یقینی ما میتوانیم پیدا بکنیم، دیگه چگونه میتوانیم یه همچین چیزی رو نادیده بگیریم؟ پس اصل این قاعده ای امر مسلمی است. حالا بیایم ببینیم که چگونه در اجرای احکام اولی، در امتثال احکام ثانوی، در اصدار احکام حکومتی، این باعث شده نقش خودش را به مسئله مصلحت نقش ایفا کرده و تأثیر گذار بوده. توجه بکنید، من اینجا از موضع تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال دارم سخن میگم و عرض به حضور شما این هم مربوط به احکام اولیست، هم ثانوی هم حکومتی، و این قاعده تقدیم اهم و مهم بارزترین و آشکارترین دلیل بر مدعای ماست. خب حالا این مدعا باید بسط داده بشه، تفصیل پیدا بکنه و توضیح داده بشه. حالا نمونه ها و شواهدی که برای این میتوانیم ذکر بکنیم فراوان، اما سراغ روایات که میاییم ببینیم روایات این، ببینید من این که عرض میکنم فراوان، یعنی از همون باب طهارت تا حدود و دیات اونقدر نمونه و مثال برای این مدعا میتوان ذکر کرد که واقعا خودش چندین صفحه از فقط در صورت این فهرست اینها رو ما حالا توضیحش اینه، فقط فهرستش رو بخوایم اینجا نقل بکنیم، اما حالا یه چند نمونه رو من اینجا خدمتتون عرض میکنم. نمونه ها بله دیگه، حالا بخوایم وارد نمونه ها بشیم اینا رو میذاریم برای فردا دیگه، انشاءالله فردا. آقا اینم که حالا این سوال هایینم که اینجا عرض به حضور شما مطرح فرمودید، اگر تحمل داشته باشید این بحث، حالا بحث حداقل این بخشش فردا به یه سرانجامی برسه، شاید به برخی از سوالات شما پاسخ داده بشه، اما در این حال بازم هر سوالی اینجا بود من در خدمت شما هستم. انشاءالله فردا درس هست دیگه، قاعدتا آیون مشکلی ندارم دیگه. بله دیگه درسمون تمام شد فردا، که انشاءالله درس دیگه تون فردا هست.